بذاریم کنار، شد 4 برابر 5 برابر، بعد ارزش سهم این شرکت بشه مثلا 20 برابر. این امکان پذیر نیست. و یه استدلالی که مطرح می‌کردن میگفت ارزش جایگزینی رو بعضیا میگفتن، میگفتن که اونم باز همین ریتمه. یه عده میگفتن نه، چون تقاضا که زیاد میشه، یعنی یه عده زیادی که میان یه چیزی بخرن، الان تو همین استدیو اگه یه نفر بخواد همه 10000 تومانیا رو بخره، خریدار همه 10000 تومانی باشه، 10000 تومانی شاید بشه 15000 تومان، یعنی تقاضا زیاد باشه. که منم اون استدلال رو در جوابش مطرح میکردم، خب اگه یه دفعه همه نیان بخوان برن چی؟ یعنی مثل این روزها. ولی خب اینها رو نمیخوایم سرش بحث کنیم، ما میخوایم سر این بحث بکنیم که یک اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. گفته میشه که اولا دولت اومده نوسانگیری کرده، به عنوان نوسانگیر بزرگ اومده مردم رو تشویق کرده، مردم پولاش نوردن، حالا این اتفاق افتاده. حقوقی هایی که اومدن با همزمان با تبلیغات دولت اومدن، خودشون هم یه مقدار وارد شدن و این بازار تنورش داغ شده. و بعدن قبل از اینکه اتفاقی بزرگ بیفته، اون سقوط بزرگ اتفاق بیفته، حقوقی ها با پولهای بسیار بزرگی خارج شدن، یعنی یه جوری به مردم و این جریان کلی یه جورایی خیانتی اتفاق افتاده. یه بحثایی مطرح میشه که بانک‌های ورشکسته نجات پیدا کردن، یه بحثایی مطرح میشه که صنایع سودی نبردن از این بحث و نتونستن تأمین مالی بکنن، صنعت رونق بگیره. در مورد اینها آیا فکت، آیا مستنداتی وجود داره به نظر شما که مثلا عضو شورای بورس اومده صحبت کرده، یا مثلا آقای آخوندی اومده صحبت کرده، یا افراد اینجوری اومدن صحبت کردن؟
شاید افرادی که توی بورس و این صحبتایی که شما دارید میگید و در رسانه هم منتشر شده، اینا بتونن دقیق‌تر این گزاره‌ها رو بگن. اما وظیفه امسال بنده اینه که بیایم کدهای کلی تر رو بدیم به مردم. ببین، آقای پل کروگمن توی کتاب خودشون اقتصاد بحران، آقای پل کروگمن اقتصاددانیه که مشاور دولت اوباما بوده، یک اقتصاددان نوکینزیانه، یک فکتی رو میاره، یک گزاره ای رو میاره و میگه که بورس شباهت عجیبی داره به شرکت‌های هرمی. قاعده شرکت های هرمی چیه؟ میگه اونی که زودتر اومده
سود بیشتری
میبره. از جیب چه کسانی؟ اونایی که دیرتر میاد.
یا مثل بازی پانزی که خیلی رایجه.
بله، اون پانزی اسکیم و اون کلاهبرداری اینچنینی. خب طبیعتاً در بورس هم همین اتفاق میفته. اونایی که زودتر توش رفتن، اصطلاحاً به اون اصطلاح بازارگردانی خیلی توجه بشه دیگه. آقا من میام سهامی رو ارزان میخرم، بعد میام تبلیغات میکنم، فضا رو پر رونق نشون میدم، سبز نشون میدم، حالا مردم میان میخرن، مردم و همه. وقتی که این قیمت بالا رفت، طبیعتاً اصطلاحاً به قول شما تقاضا براش ایجاد شد، قیمت بالا، من در بالاترین قیمت ممکن میفروشم و میام بیرون.
شما میگید کل این بازی متقلبانه است؟
بله. آقای کنت گالبرایت یک کتابی دارند، در واقع این کتاب شده، اصلش یک مقاله بوده که نشر نی فکر میکنم اینو ترجمه کرد در قالب کتاب، علم اقتصاد، علم کلاهبرداری معصومانه. در واقع میگه که یک سری اصطلاحات وجود داره که در ظاهر معصومانه به نظر میرسن اما کاملا متقلبانه هستن، یعنی همین واژه‌ای که شما به کار بردید. میگیم بازارگردانی اما داریم کلاهبرداری میکنیم، میگیم رونق اما در اصل رکود وجود داره. متوجه این؟ یعنی گندم نمایی و جو فروشی، این چیزی که در بورس هست. سوال اول منم همین بود، یعنی اینکه آقا وقتی در اقتصادی کرونا وجود داره، وقتی در جهانی درگیری با یک بیماری همگی وجود داره و کارخونه‌ها دارن تعطیل میشن، طبیعتاً آن چیزی که شما در بورس دارید در قالب رنگ سبز نشان میدهید چیزی نیست جز اینکه میخواید حجم زیادی نقدینگی رو در اون به گردش در بیارید و این بار بدتر از بانک. اون کسانی که فکر میکنن بورس مثل بانکه در تبلیغات اینطور جلوه داده میشه، میان و در واقع اینجا ضرر میکنن. من میخوام یه نکته ای رو در شاید انتهای بحثم بگم، حالا بعد شما بگید چقدر زمان داریم. اونم اینه که حالا بالاخره اونایی که سرمایه خودشونو در بورس آوردند و الان سرمایهشون کم شده، تا الان هم صبر کردن، من فکر میکنم بهترین کار اینه که دیگه نفروشن.
شما میگید برای اینکه فریب بیشتری نخورن،
بله،
بلای
بله.
بدتری سرشون نیاد،
بله.
حداقل اینجا بازی رو متوقف کنم.
قربان، شما تو بورس سرمایه گذاری کردی؟
بله
بله.
الان نه، ولی سالهای گذشته بله سرمایه گذاری کردم، شکستم خوردم متاسفانه. بله
بله متاسفانه.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردی؟
نه خیلی، چون اطلاعات جامع کاملی ندارم در این زمینه.
نه، فرنگ همش بازیه، چرا من بخوام بیا اعتماد کنم موقعی که یه بانک امکان داره یه پولی رو ببره؟ چون همش اتفاق افتاده، پولم زیر سر خودمه.
خیر،
چرا؟
خب دیگه بس اعتماد دیگه، وقتی که خیلی یه روزه میان همه چی رو بالا میبرن، یه روزه میان همه چی رو پایین میارن، همینجوری
شاخصهای غیر واقعی اعلام میکنن دیگه سخته، دیگه اعتماد کردن سخت.
نه خیر.
چرا؟
به دلیل اینکه دولت دخالت میکنه.
نه خیر قربان. ببینید سرمایه گذاری در بورس اولا مستلزم اینه که شما یه اطلاعات مالی داشته باشی در رابطه با جاهایی که بازدهی سرمایه گذاریتون در دراز مدت حداقل دستونو بگیره.
خب
اولا این اطلاعات مالی میبایستی شفاف باشه. مثلا شما الان کدوم شرکتی رو میبینید که از موانع تولید نداشته باشن؟ خب وقتی شرکتی که شما میخواید الان مثلا سرمایه گذاری کنی سرمایه‌تون بره تو بورس برای تولید استفاده بشه، خب شما نمیخواید قمار کنید، که شما نمیخواید یه پولی بذارید فردا این خیلی بره بالا یا دوباره اونقدر پایین بیاد که شما سرمایه‌تون رو از دست بدید. ولی من هیچ شرکت سودده رو عملا نمیبینم. من احساس میکنم در هیچ جای دنیا دولت مردم رو تشویق نمیکنه شما برید تو بورس. بورس یه بحث جدایی از دولته، نه اینکه دولت بیاد تشویق بکنه آقا شما برید امروز این سهام رو بخرید. من به نظر من اعتماد عمومی سلب میشه.
بسیار خوب، ارتباط تلفنی داریم با آقای محمد رضایی مطالبه‌گر و سهامدار حقیقی، خواهیم اطلاعات از ایشون بگیریم. سلام میکنم خدمت شما، شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر و خدمت مهمان ارجمند هم سلام عرض میکنم و سلام به همه ایرانیای عزیز. من صدا رو شنیدم، عذرخواهی میکنم، دو تا نکته رو میخوام فقط اول صحبتام بهش اشاره بکنم. یکی این که ما راجع به بازار سرمایه و بازار سهام نیاییم مقایسه بکنیم با وال استریت و فیلم هایی مثلا گرک های وال استریت. بالاخره ما پذیرفتیم یه کشوری داریم که بالاخره تحریم شده، نقدینگی ایجاد شده که مثل یک گلوله برفی، مثل یک فیل سفید کوچولو بوده در یک روزی و امروز در خونه دولت انقدر این گنده شده که نمیشه خارجش کرد، میزنه دیوارم خراب میکنه رو سر دولت.
بله.
پذیرفتیم ما این مسائل رو داریم یا نه؟ بعد توی بورس ما آیا ما مثلا سهمای بی ارزش رو داریم یا نه؟ برندهای ایرانی هستن که ما الان به لحاظ تحریمی نمیتونیم مثلا جایگزینی براش یا عددی یا ارزش گذاری براش داشته باشیم.
یعنی شما میگید چون در یک محیط ایزوله تصور بکنیم که حالا مثلا یک کارخونه ذوب آهن به هر حال در یک فضای تحریمی ارزشی براش ایجاد میشه،
یکی از مؤلفه ها.
بله آقای رضایی، ما اصلا نمیخوایم خیلی وارد اون ماجرای بزرگ بورس بشیم، ما در مورد چند تا نکته میخوایم مشخصا صحبت کنیم. بحث هایی که اول به صورت شایعه بین سهامداران مطرح بود، بعد عضو شورای بورس، نمیدونم مقامات بلندپایه اومدن اینها رو بهش اعتراف کردن که یک دولت نوسانگیر بزرگ بوده و تأمین مالی کرده، مشکلاتش رو برطرف کرده با استفاده از این موج، یک.
بله.
و یک جوری به سهامداران خرد خیانت شد، یک.
بله.
دو، در حقیقت یک سری شرکت‌های حقوقی اومدن در این بازی به نوعی به مردم و این جریان عمومی خیانت کردن، یعنی اومدن مردم رو تشویق کردن، خودشون هم وارد شدن، بعد قبل از اینکه اتفاقی بیفته پولهاشون رو کشیدن بیرون و اونها اصلا عامل این ماجرا بودن. و بحثایی در مورد اینکه اصلا مثلا بانک ها اومدن مشکلات و بحران های مالیشون رو از این طریق حل کردن، جریاناتی از این دست.
راجع به سوال اول خیلی اجمالی خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما پذیرفتیم آیا دولت به عنوان بزرگترین سهامدار، بزرگترین عرضه کننده خود دولته و بزرگترین تنقاضم خود دولته در این بورس. سایز بورس ما مگه چقدره؟
خب بعد این اصلا بازی عادلانه است؟
ما راجع به بازار سهام و قواعد بازار سهام اگر پذیرفتیم به عنوان مظهر بازار آزاد، قابل قیاس نیست با مثلا بحث بانک‌ها که مثلا یه سودی میدن یا مثلا با حوزه بازار پول یا بازار ارز. موضوعی که هست اینی که شما در بازار سهام پذیرفتی ریسک وجود داره یا نه، پذیرفتی نرخ بهره وجود داره یا نه، جمع اینا میشه بازار مورد انتظارت از بازار.
نه.
دو، جای مردم عادی اصلا توی بورس نیست. موضوع نحوه اجراست، نحوه اجرا و فرهنگ سازی و سواد بورسی مهمه، مخصوصا اینکه شما با یک موضوع مترقی به نام قانون اساسی 44 قانون اساسی هم مواجه این که 12 سال قبل با فرمان رهبری موضوع سهام دولت و توزیع سهلت میان مردم بحثش مطرح شده، اما اجراش میبینیم مشکل ایجاد میشه.
خب ببین الان همینجا از صحبت‌های خود شما من الان یه برداشت جالبی کردم، چون خودم همینجوری به مردم مشاوره میدم. من میگم این بورس یک بازیه که در دنیا پذیرفته شده است که باید عادلانه، منصفانه، شفاف و کاملا رقابتی باشه.
بله.
حالا اگر من در یک بورسی باشم که یک دولت قدرتمندی هم یک بازیگر اون بورسه، اصلا این بازی عادلانه در نمیاد اصلا.
ببین در در بورس آینده رو میخرن، نه الان چه اتفاقی داره میفته. موضوعی که هست شما بیا فرض بگیر
آقا، من میگم کشتیگیر 48 کیلویی که مقابل 250 کیلویی وای نمیشه کشتی بگیره که.
شما اصلا انتخاب میکنی وزن همه چیز هم... ببینید توی بورس همه چیز که همگن نیست. شما میتونی بری ابزارهای مختلف بگیر. کسی که میاد سطح قیمت فعلی رو از من سهامداری که 4 سال پیش 5 سال پیش 3 سال پیش وارد این بازار شدم با ضرر منتظر موندم تا به امروز به این قیمت برسه، من این قیمتا رو می‌دیدم. کما که مهمان محترم من اشتراک کردن، گفتن مردم نفروشن و ارزش بورس بهتر میشه. البته یه تناقضم وجود داشت، اگر کلاهبرداری از مردم شده پس چرا بیان نگه دارن؟
الان باز تو صحبت‌های شما من یاد یه چیزایی میافتم. من میگم دولت وقتی یه بازیگر اصلیه، یعنی اصلا این بازی رو به هم زده. بچه که با آدم بزرگا با هم فوتبال بازی نمیکنن که.
بله.
دولت میاد شرکتشو میخواد به من بفروشه، میاد خوراک پتروشیمی رو ارزون میکنه، بعد فردا که به من فروخت میاد خوراکشو گرون میکنه. خب این اصلا نمیتونه عادلانه باشه که. من میگم الان شما یه در یک جمله بگید آیا دولت کسی بودجهشو از بورس تامین کرده؟
دولت تو بحث گفتمان بورسی شاید از نظر من موضوع تامین مالی گم شد در دولت. یعنی که آقا من بیام ابزارهای مالی در بازار سهام عرضه بکنم، این منابع رو ببرم تو پروژه‌های عمرانی مردمو با شریک بکنم و از محل سود یا درآمد شرکا رو منتفع بکنم.
خب این اتفاق افتاد.
تامین مالی اصلا معنیش چیز دیگه است. تامین مالی که بریم یه سهامی رو مثلا یا یه صندوقی رو درست بکنیم، چندین برابر قیمت به مردم بدیم، اون پول رو بعدین ببریم هزینه جاری بکنیم تو حوزه اقتصاد کردن، این اصلا معنی نداره، این اصلا تامین مالی نیست.
آقای رضایی شما الان داری به عنوان مدافع بورس حرف میزنی. مدافع بورس هم باش، من اصلا هیچ مشکلی ندارم، خب ولی اصلا بحثمون این نیست. بحث ما در مورد مستنداتی است که
بله.
تخلفاتی در بورس صورت گرفته و یه جوری سر مردم یا سر سهامداران خرد کلاه رفته. این مستنداتتون شما ارائه بکنید.
در مورد بحث حقوقی ها موضوع و به حال اتهام این که کلاه سر مردم رفته اینو نمیشه اثبات کرد، اما در مورد که حقوقی ها چه رفتاری داشتن در بازار، اینکه در پیک قیمت فروختن با آتشی که در بازار بوده و ابزارهایی که در بازار بوده، راهبری و نحوه اجرای اون که رگولاتور یا نهاد ناظر یا همون سازمان بورس از این واقعیت جا موند و نتونست به لحاظ زمانی استفاده بکنه، قطعا با شما موافقم و این اتفاقات عملا هزینه‌اش رو عموم مردم دادن. اما شما بدونید در بازار بورس، بورس تهران و فرابورس و آن چیزی که در بازار سرمایه ما اتفاق میفته، اتفاقا اگر نگاه بکنید به تورم انتظاری و در تورم پیش رو و حجم نقدینگی، اتفاقا شما در بازار سهام قرار نیست سود بکنید. شما فقط نسبت به تورم دارید نزدیک به نزدیک میکنید پولتو که پوشش بدی خودت رو و عملا به قول معروف سرمایه‌ات رو حفظ بکنید.
بله، این صحبتی که عضو شورای بورس کرده که بانک ها اومدن، بانک های ورشکسته خودشونو نجات دادن با استفاده از این موج بورس، نظرتون چیه؟
مهمه. اقتصاد بانک محور ایران در دهه‌های اخیر اتفاقاتی افتاده توش. یکی از اون موضوعات، ببینید بازار سهام مدل‌های بیزینسی داخلش بر اساس مدیریت مالی، یکیش همین تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. مثلا بانکی که شما پذیرفتی مشمول 141 قانون تجارت شده، یعنی ورشکستگی، یعنی باید کاش سرمایه بده. اما چون اینا ملک دارن میگن نه، ما چون ملکمون رو الان بیان تجدید ارزیابی دارایی کنی ما مشمول ورشکستگی نمیشیم. اصلاً همشون همین ادعا رو دارن. این که بیاد یه بانک با یک عملیاتی سهام رو قیمتش رو آوردن بالا یا بازار انقدر،
خب آفرین، این عملیاتی که دارید میگید آقای رضایی، چه بورسیه که به راحتی یه بانک یا یه شرکت میتونه بیاد با دستکاری یا با مدیریت کردن این صورت‌های مالی و صورت سود و زیان و نمیدونم اسناد خودش، یعنی من چطوری اعتماد کنم به این بازی؟
ببینید بورس یه بازاره، نه تولید کننده است نه عرضه کننده، یه بستره. کسی که میاد تو این بازار صورت‌های مالی که ارائه میشه، کارشناسان رسمی، سازمان حسابرسی، اینا به کجا متصلن؟ نهادها یا ارگان‌های نظارتی اینا کیان؟ قانون تجدید ارزیابی دارایی در مجلس ما تصویب میشه هر سال، سه سال یه دفعه اینا میتونن این کارو بکنن. ما هیچ ورودی نقدینگی نداره، فقط یک مارکت کپ یا ارزش بازاری سهام درست میکنه برای اون شرکت یا اون بانک. بعد اون بانک میاد به عنوان افزایش سرمایه از سرقفلی که در هیچ جای دنیا روی کره زمین پیدا نمیکنی، یه همچین اصلاح ساختاری به اسم اصلاح ساختار بانکی پذیرفته میشه و بعد میام میبینیم بانکی که ارزش سهامش زیر قیمت اسمی بوده 60 تومان بوده.
خب دیگه من میگم این بازی که مبناش باشه این، پس چرا اصلا من اعتماد کنم بیام؟
رگولاتور و نهاد ناظر قانون گذار نیست، این رو ما باید بریم از مجلس مطالبه کنیم. ما باید توی هیئت دولت رئیس سازمان بورس صندلی داشته باشه. نداره، بانک مرکزی داره.
یه سوالم بپرسم، یه جمله به من جواب بدید. اونم اینه که گفته میشه که خب به هر حال دیگه بسیار گفته میشه ده. که بورس تو ایران انگاری که یه جوری دستوری میره بالا و اینکه مثلا تصمیم حاکمیتی گرفته میشه، بیان بخرن، بیان بکشنش بالا، بیان سبکگردانی کنن، بیان به دادش برسن. یه جایی هم هستش که رهاش میکنن، یه دفعه دوباره نیاز بهش ندارن، دوباره سقوط آزاد میکنه. این چقدر صحت داره؟
این که حاکمیت و اینکه یک دولت نظرش نسبت به بازار سرمایه بی تاثیر نیست روی بازار، اما کسی که توی بازار میاد انتظار بازدهی بالاتر از هر بازار دیگه‌ای داره و با اون آینده میخره. در بازار شما وقتی وارد میشید دو تا سود انتظار دارید، یه DPS که بعد از 12 ماه، یعنی شما شریک
شرکتی
و زیان شرکت میشید تیه 12 ماه. بعد از 12 ماه هم 4 ماه وقت داره مجمع در تیرها برگزار کنه اگر سال مالیش منتهی به اسفند باشه. یعنی شما تیه این دوره شریکی با این شرکت.
درست.
شما به لحاظ فرهنگ سهامداری آیا در کشور در جامعه اینقدر خوب مدیریت کردی که به مردم بگی تو یک سال با شرکت شریکی، یا نه اومدی پول بذاری اینجا؟ نگاه کنی مثلا قمارخونه از لاتاریه، پول بذاری اینجا 1000 تومن ببری مثلا 5000 تومن. اصلا این بازار نیست، اصلا بورس وظیفش این نیست. اما در مورد بحث سهامداری و فرهنگ سهامداری قطعا ذات قطعا خلأ داریم. ما هنوز که هنوز گفتمان بورسی و سهامداری رو نداریم و هنوز که هنوز نمیدونیم حرف اصلی بورس چیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علیرضا،
در خدمت شما.
ممنون از لطفتون، خدا نگهدار شما. خب ما لحظات دیگه برمیگردیم.
سوتزنی وظیفه ماست.
با رادیو جوان پرونده های مبارزه با فساد را ورق بزنید.
شنبه ها ساعت 21 موج اف ام ردیف 88.
داد رسانه
در رادیو جوان.
خب آقای سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، به صورت حضوری در استودیو خدمتشون هستیم. جا تشریف دارن و سوالات و ابهاماتی که تا حالا مطرح شده رو میخوایم از خدمت ایشون بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای وکیلی، خیلی خوش اومدید. موضوعاتی مطرح شده که من از مهمانان برنامه هم پرسیدم، مهمانان برنامه هم موضوعاتی مطرح کردن، من اینا رو خدمتتون بپرسم. موضوعی که عموما مطرح میشه و مقامات مسئول هم درباره این موضوع اعتراف کردن در مصاحبهاشون که دولت کسری بودجهش رو از طریق بورس تأمین کرده، به نوعی این بلایی که سر سهامداران خورد اومده که دارایی‌هاشون از دست رفته، دولت این تنور رو داغ کرده که بتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون هستم. عرض شود که من اجازه میخوام که با این گزاره زیاد موافق نباشم، به این خاطر که بحثی که الان در این مورد وجود داره و طبیعتاً بله درست میفرمایین که کسری بودجه و تامین اون بخشی از در واقع مکانیزمای دولت بوده، اما ببینین دولت به این بازار نگاه یک بار مصرف نداره. بازار سرمایه بازار بسیار بزرگی است. پتانسیل‌هاش ما بیایم حتی اندازش رو در واقع به این موضوع فقط کمش کنیم که یک دولت یک سیستمی بیاد برای یک مقطع کوتاه مدتی یک برداشتی و اصطلاحاً ببخشید شاید واژه زشتی باشه ولی به زندر رو باشه و بره، این گزاره به شکل ذاتی سعی نیست.
خب اتفاقا همین بحث مطرحه، یعنی اگه سعی نیست پس چرا این کارو کرده؟
دولت کاملا به این بازار نیاز داره و مرتب داره در راستای تعمیق این بازار میکوشه. ما الان گزارهایی که بیرون داریم، بحثایی که الان شما دارین میبینین، همش از این گزاره در پیروی میکنه که مرتب داره به این بازار در واقع کمک میشه و کسری بودجه یه بخشی هست. تامین مالیا یکی از وظایف همه بورسا هست و میدونین در بورسای دنیا ده ها برابر حوزه اوراق است. بعد تامین مالیا زیاد به قسمت اوراق آسیب نمیزنه، شما میدونین به راحتی میاد اوراق بدهی رو منتشر میکنن با نرخ بازدهی مشخص خاص خودش. آنچه که به نظر من باعث میشه که این وضعیت پیش بیاد، عدم همگرایی میان ارکان مختلفی هستش که ببینین الان بازار در یک تقسیم بندی کلی به بازار پول و سرمایه تقسیم تقسیم میشه، که ما اگر بیایم بین اینا فقط خط بکشیم راهو به بیراهه رفتیم. بازار پول متأثر از بازار سرمایه است و بازار سرمایه هم متأثر از بازار پول.
ما چون فرصت زیادی نداریم، اگه امکانش باشه یه مقدار پاسخهای کوتاه‌تر که من بتونم سوالای بیشتری رو بپرسم. الان مثلا از صحبت‌های خودتون من برداشت کردم اینجا ظرفیت‌های بازار سرمایه ظرفیت‌های زیادیه، اینطور که عنوان میشد بازار سرمایه قراره که چرخ صنعت رو به حرکت در بیاره، چرخ کسب و کار رو به حرکت در بیاره. از این 100 و چند هزار میلیارد تومان، حالا عددش اگه من اشتباه میکنم شما اصلا 110 هزار میلیارد تومان، 130 نمیدونم دقیقش چقدره، که وارد بورس شد، مردم آوردن، تعداد سهامدارای حقیقی به شدت افزایش پیدا کرد، شما بفرمایید که چند پروژه صنعتی یا چند پروژه کسب و کار بزرگ تأمین مالی شد به صورت مشخص امسال؟
اگر من میدونستم حتما از همکارم
حدودی بگید
آمار رو میگرفتم میومدم، چون ما تو این قسمت در واقع اون بخش میانی هستیم دیگه. وقتی که میان در واقع اوراق در واقع پذیرش میشن، باید بریم دونه دونه اینا نگاه کنیم.
تقریبی هم بگید قبول.
من وار عدد مشخصی ندارم که آره بهتون بگم.
این
اینا.
انتقادی که مطرحه که بانک‌های ورشکسته اومدن از طریق این موج خودشون رو نجات دادن، باش موافقی؟
به چه شکلی یعنی نجات دادن؟
به این شکل که کارشناس برنامه این توضیح رو دادن که چون قوانین سختگیرانه ای نیست و در افزایش سرمایه ها یا در درست کردن صورت های مالی، مثلا به عنوان مثال بانک ها دارایی هایی که دارن هرچند ارزشی نداشته باشه یا اینقدر ارزش نداشته باشه، اکثرا هم املاک تجاری و اداری هستن که اصلا شاید الان خریداری نداشته باشه، با افزایش سرمایه ها اومدن و به نوعی مانوری دادن که خودشون رو ارزشمندتر نشون بدن.
بازار سرمایه و متخصصان و حاضرین در بازار سرمایه انسان‌های اندیشمندی هستند، صورت‌های مالی دارند، کدال دارند، کلی دستور عمل هست. این که ما به این شکل نگاه کنیم که به سادگی میشه بیاد به این همه خیلی کارشناسان در واقع این اطلاعات غلط رو داد و من موافق نیستم.
الان یه بانکی به فرض میاد یک ملک تجاریش رو در یکی از شهرستان‌ها 500 میلیارد تومان این رو به عنوان داراییش اظهار میکنه، در حالی که امروز برای اون ملک خریداری با حتی عدد مثلا 40 میلیارد تومان هم حاضر نیست اونو بخره. ممکنه کارشناس رسمی دادگستری اون رو این قیمت گذاشته باشه و همه هم پذیرفتن، رفته در به عنوان دارایی های اون مجموعه. یه چیز 500 میلیارد تومانی مشتری حقیقی واقعیش 40 میلیارد تومان هم پول نمیده بابت اون. بعد من چگونه اعتماد بکنم به بازار سهام، به ناظر بازار سهام که نظارت میکنه که اینجا همه چیز درست و شفاف باشه؟
یعنی که شما میگین در واقع اشاره به ارزش جایگزینی هستش که یکی از فاکتورها هست، در حالی که در ارزیابی سهام ما غیر از ارزش جایگزینی مثل در واقع سوداوری رو داریم، خیلی عوامل دیگه داریم. قطعاً اگر این گزاره شما درست باشه مردم نمیخرن خیلی از سهام.
مردم بر اساس اعتماد به نهاد ناظر میان در بورس، وگرنه خب بیرون میرفتن مردم خودشون سهام شرکت ها رو بین خودشون تبادل میکردن. بورس ارزشش به چیست؟ به این که بازی عادلانه و منصفانه است و ناظر قدرتمندی اونجا مانع رفتارهای متقلبان است. برای این مردم اعتماد میکنن دیگه. بله. خب من میرفتم سهام شرکتی، یکی یه نفری روی شرکتی داره، میگفتم آقا بیا 30% سهامتو بده به من، می‌خریدیم با هم رد و بدل می‌کردیم. شما اینو نمی‌پذیرید که این معیارهای ارزیابی یا نهاد ناظر الان نظارتش خیلی قابل قبول نیست؟
ده ها شرکت هست که میان پذیرش میدن و اینا مورد موافقت قرار نمیگیرن. اینا یه استانداردهایی دارن، یه حداقلایی دارن، اونا رو باید پاس کنن. اینجوری نیست که یک نفر بشینه و بگه اوکی تو بیا تو.
شرکتی که کارخونه‌ای که اصلاً تولیدی نداشته، کارش متوقف شده، اصلا کسب و کارش بسیار کسب و کار از بین رفته،
قطعا از بورس این اخراج میشه.
نه سهامش افزایش ارزش پیدا کرده در بورس و مقدار معاملات هم به شدت روش افزایش پیدا کرده، چطور ممکنه؟
ببین اگر اینجور باشه باید مستقی دونه شو بیاریم نگاه کنیم و قطعا بهش رسیدگی میشه. ولی هر کدوم از این در واقع پذیرش ها آیین نامه داره، دستورالعمل داره، واقعا سلیقه ای نیست. ممکنه، نمیگم این کارم، شما ممکنه یه مستاق پیدا کنه این وضعیت پیش اومده، قطعا زینف مربوطش بیاد شکایت کنه، واحدی هستش که برون رسیده این کنه و ما تا حد مجازات های خیلی زیادی داریم از آوردن به در واقع چیزهای پایین تا حتی اخراج از بورس مربوطه.
سوال کلی هم باز دوباره در پایان بپرسم، اونم اینه که تقریبا همه متولیانی که در حوزه مدیریتی حضور داشتند مردم رو تشویق به حضور در این بازار کردند. این بازار یک رشد عجیب و غریبی کرد، شاخص تا مثلا 2 میلیون بالا رفت و امروز دارایی بسیاری از کسانی که با این تشویق ها وارد این بازار شدند امروز داراییشون مثلا به کمتر از 20% مثلا چه میدونم مرداد ماه رسیده به کمتر از 20% زمانی که وارد شدن. این به نظر شما اگر در یک کشور دیگه اتفاق میافتاد مثلا متولیان بازار سهام استعفا نمیدادن یا زیر سوال نمیرفتن؟
من میتونم این نکته بگم؟
بله بفهم
تو بحثتون. حالا از نظر قوانین بین المللی این چیزی که شما دارید میگین اساسا این که شما بیاید از مردم بخواید که وارد بازار بشن یا از بازار خارج نشن، مثل مواردی که در حد یک رئیس یک دولت یا وزیر یک دولت، وزیر اقتصاد میاد در واقع این موارد از مردم تقاضا میکنه، اینا چیزایی که تخلف محسوب میشه. خود شما بهتر میتونید چک مرجعی قراره بیاد از مرجع بالادستی خودش به نوعی شکایت بکنه، بازخواست بکنه، مردم بگه آقا این در واقع کدی که داده میشه اشتباهه. درآمدهای بادآورده به سودهای بادآورده خود شما میدونید که سم مهلکه. پول با زحمتی که تولید رو در واقع رونق میده، پول با زحمتی که کشاورزی شما رو رونق میده، صنعت شما رو به گردش در میاره. و اگه یعنی کسی بیاد با 100 میلیارد تومان، نمونای متعددی قطعا خود شما دارید، با 100 میلیارد تومان بیاد شرکتی رو حالا بیارید وارد بورس بکنه، بعد با رقم‌های چند از 100 به 1000 از بورس خارج بشه، شرکتایی که سبدگردانی میکنن، شرکتایی که بازارگردانی میکنند، در واقع یک نوع کلاهبرداری معصومانه هستن به قول آقای کنت گالبرایت، و میان سهام ها رو در قیمتای پایین تحویل میگیرن، در قیمتای بالا میفروشن و میرن. اینا مواردی که مردم الان به عنوان کسانی که تصور این چنینی براشون ایجاد شده که بورس هم یه جای شبیه بانک، ما ابتدای بحث داشتیم این رو، که در صورتی که بورس اساسا یک نهاد کاملا خطرناکه، همونجوری که کینز میگه باید از دسترس مردم عادی خارج بشه. اینا مواردی که به نظر میرسه که به عنوان کیس ها و نمونه ها و پرونده ها شما باید نسبت بهش پاسخگو بشید.
الان پاسختون چی هست آقای وکیل؟
اساسا میگم با این نحوه ورود به بحث‌های بورس در واقع موافق نیستم. بورس محل در واقع عرضه و تقاضاست. اصلا بورس تعریفش که همین دوست عزیزمون به درستی اشاره کردن یک جای تضمین شده نیست. بورس در واقع محلی است که دانش میخواد، آگاهی میخواد. حالا من وکیل مدافع،
چرا اینو ما به عنوان مقامات دولتی وقتی که به مردم رو تشویق میکردن بیان در بورس، چرا اون موقع به مردم این حرفا رو نمیزدن؟ حالا که کارشون انجام شد، بهره برداریشون رو کردن یا مشکلاتشون برطرف شد، حالا الان میگن بله تقصیر خودتونه، اینجا ریسک داره، این بپذیرید، بلند مدت نگاه کنید، 3 ساله نگاه کنید. چرا تو تیر این بحث رو شما به مردم
اینو خواهشن حتما از متولیانی که این کار کردن انجام بدین، ولی یک دونه مصاحبه، یک دونه از متولیان بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس، سایر ارکان شرکت بورس، فرابورس، شما پیدا نمی کنین که همچین در واقع اظهاراتی رو گفته باشن.
حتی اگر هم شما نگفته باشید، کسی اومده این رو گفته، یک نوسانگیری با بورس انجام داده، اون کس کیست؟ مثلا دولت
حتما صداشون کنید.
دولت یه بازیگر، نه شما ناظرید، شما ناظر بورسید، درسته؟ یه بازیگر خیلی بزرگ، قوی هیکل، پولدار، ثروتمندی اومده همه رو کشونده تو این بازار، بهره برداریشو کرده، حالا همه موندن، شما مگه ناظر نیستید؟ این درسته این رفتار؟
نه، ببین این گزاره‌ها گزارایی هستن که در واقع با این شدت ورود کردن درست نیست. شما همین الان میگفتید
شما رد کنید، شما بگید
شما
نبوده،
شما الان میفرمایدین که دولت در واقع بی پول، الان میگین یه دولت قدرتمند اومده،
قدرت داره.
ببین آقای
من کرده
اصلا بدیهیه. نه اینجوری به این که میشه مجادله.
بازیگر اصلی بورس کیست؟
بازیگر نداریم، در واقع در بورس محل تلاقی عرضه و تقاضاست. سهامدار یکی، یه بازار بسته است، یکی میفروشه یکی میخره، کاملا بازار بسته است. بازاری است که اینجوری نیست که یکی در واقع در اون حال که یکی میفروشه و معتقد که این سهم ارزنده نیست یا نیاز مالی داره به هر دلیلی، همون لحظه یکی به ارزندگی سهم معتقده و اونو میخره.
من یه سوال بکنم خدمتتون، شما در بازار واقعی پدیده ندارید به نام احتکار؟ بعد خب طبیعتاً انتظاری که میره اینه که دولت بره با محتکر برخورد بکنه دیگه. آیا در بازارگردانی اتفاقی شبیه احتکار نمیفته؟ یعنی من میرم سهامای خودم رو جمع میکنم، کمیابی مصنوعی ایجاد میکنم، بعد میام تبلیغات میکنم، بعد که دیگه هیچ سهامی هم نبود، مثالی که مجری برنامه گفتم مثلا اسکناس 10000 تومانی، وقتی تو این استودیو کم بشه به صورت کاذب قیمتش افزایش پیدا میکنه دیگه. هر چیزی این قانون اقتصاده. یک همچین پدیده آیا احتیاج نداره به اون عنصر ناظر و ناظر بر بازار که بیاد باش برخورد بکنه؟ آیا شما تا حالا میتونید مثلا چند تا نمونه بگید که اصلا ما برخورد کردیم با این اقدامات عظیم؟
آخرین گزاراتون گزارایی است که شما بدون مصداق ذکر میکنید.
من مصداق خیلی روشن
بگین، نماد بگین. نه ببین، اگر مصداق
خیلی روشن
حرف بزنه نه نمیشه.
دولت کردن بازیگر بزرگ.
ببینین الان فرمودن بازارگردان میاد، مثلا این گزاره اصلا این بازارگردان